بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل پنجم، فجر متقین، فجور مترفین.
جلسه ششم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل
فآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قول. در مورد مترفین در آیات قرآن کریم مطالب بسیار مهم و مفیدی مطرح شد. ریشه طغیان همینه که انسان مترف باشه و همه جهنمی ها ویژگی مشترکشون اینه که جزء مترفین هست. گفتیم مترفین یعنی سرخوش های سرکش، کسانی که تن به زحمت و رنج تو این دنیا نمیدن، منطقشون منطق فرار از زحمت و درد، منطقشون منطق خوشیه، میخوان خوش باشن، میخوان کیف کنن، میخوان بهشون خوش بگذرن، خوش گذرانند، به خوشی می گذرانند. اینا در برابر اصحاب یمین هست. اصحاب یمین فلق تحمل عقبن، گرفتن سمت عقبه حرکت میکنن، راه افتادن به سمت گردنه ها، نه فقط سرازیری، سربالایی، سربالایی ها رو دارن میرن. این نیست که فقط سرازیری ها رو برن، این که میشه همون از آمو حسوب البلا قلت دیانون دیگه، که میرن ولی فقط جایی که سرازیریه، این که دینداری نشد، این اصحاب یمین نمیشه. اونایی هم که احساس میگردن امام حسین دارن میرن برای ریاست و قدرت، با امام حسین را افتادن از جاهای مختلف، شهرهای مختلف، تا دیدن اوضاع عوض شد، این کاروان به سمت مرگ و شهادت داره میره، اونجا به قول ماها لفت دادن، آنفالو گردن. تا قبلش میگفتن که میریم تا منطقه‌ای که در تاریخ نامش به اسم زباله آمد، یکی از منزل‌های بین راهه به سمت کوفه. اونجا خبر شهادت مسلم به امام حسین علیه السلام رسید. تا قبلش هی داشتن اضافه می شدن به لشکر امام حسین، می گفتن چی شده؟ می گفتن هیچی، مردم کوفه آقا رو دعوت کردن برای ریاست، آقا دارن میرن رئیس بشن. می گفت ای خب پس بریم، به قول ماها دیگه میریم یه گوشهی بالاخره رئیس هلال احمری میشیم، رئیس سازمان دامپزشکی میشیم، بیمارستانی به ما میدن، بخیر یه چیزی به ما میدن دیگه. بعضی ایام انتخابات برای این شخصیت ها کار که میکنن همچین ذهنیت ها و توقعاتی داره و وقتی که اجابت نمیشه اینا میشن اپوزیسیون ضد دولت در میان. مثلا به این جایی نه، این همه زحمت کشیدیم هیچ جا به ما نرسید، همه جا تقسیم کردن به ما جایی ندادن. اینا با خودشون گفتن خب امام حسین داره میره رئیس میشه، بعد کوفه هم که فقط کوفه نیستش که، مرکز حکومته، همه جاست، یه شهر رو به ما میدن، یه روستایی، منطقه، استاندار میشیم، فرماندار میشیم. به زباله که رسیدن دن نه بابا اینا دارن کشته بشن، خود حضرت هم فرمود که هر کی آماده منکان با دلن فینا محجته، هر کی آماده است جون بده فلیر حل معنا، از اینجا به بعد شهادت مسلمم کشتن منم میکشن. هستید اینجا گفتن قلقله ای شد از رفتن این کاروان که اشتباهی سوار اسبای همدیگه میشدن برای در رفتن. این که گفتن گذاشتن رفتن مال اینجا بود، شب عاشورا هیچ کدوم نرفتن مگر یکی دو تاشون که اونا ظهر عاشورا رفتن، دو تا بودن که همون شب عاشورا هم با حضرت صحبت کردن، گفتن ما فردا یکم که کار بیخ پیدا کرد میریم، حضرت هم قبول کرد. شب عاشورا کسی نرفت. این مال منطقه زباله بود که اکثریت سپاه امام حسین علیه السلام گذاشتن رفتن، تعداد زیادی بودن از بصره، از یمن، حتی بیشتر شهدای سپاه امام حسین اهل یمن هم. یمنی ها زیادن توی سپاه امام حسین و شهدای سپاه امام حسین. یه دونه ایرانی هم داریم اسلم ترکی، ایشون اهل طالقان بوده، تنها شهید ایرانی کربلا که غریبه، شما نه اتوبانی به نامش ببینی نه خیابونی نه هیچ، اسلم ترکی ایشون هم برده بوده شهید شد، خیلی قوی هیکل بوده. تو اون بحث علی اصحاب الحسین داستانشو عرض کرد. غرض این که تو سرپایینی ها خیلی ها هستن، اینا تو سرپایینی بودن، دن آقا داریم به سمت ریاست، سربالایی که شد مثل که کتک داره، گشنگی داره، کشته شدن داره، تیر و گلوله داره، تیر و گلوله هم که برای سلامتی مضره، حفظ سلامتی هم که واجبه، پس دیگه اصلا خود خدا راضی نیست به این قضیه. حفظ جون واجبه، تازه به خود آقام انتقاد داریم به امام حسین که چرا شما آخه این واجب خدا رو رعایت نمی کنی؟ کار به اینجا برسه، خدا آقا هم انتقاد دارن. فقط دیگه چون امام حسینه دیگه حالا احترامش رو نگه می‌داریم، وگرنه خود امام حسین هم واقعا باید پیش خدا جواب پس بده برای این کاری که داره می‌کنه. اینجوری میشه آدم منطقش وقتی عوض میشه. اصحاب یمین اونایی که تو سربالایا هستن، جایی که زحمت هست هستن، میگن هازا ما وعدنا الله و رسوله، همین بود، بله خبر داشتن، قاعدش همین، منتظر بودیم، منتظر این بلاها بودیم، منتظر این گرفتاری ها بودیم، منتظر دشمنی ها بودیم، منتظر تشنگی بودیم. هیچ کدوم از این اصحاب امام حسین وقتی آب رو بستن تعجب نکردن، سر و صدا نکردن، ای آقا آب بستن، آقا تحریم شدیم، آقا به این مذاکره، آقا بستن، بله بستن، منتظر بودیم، قرار هم همین بود، چیزی که توقع داشتیم هم همین بود. حلوا خیرات نمیکنه، جوونامونو کشتن، بله همین بود، منتظر همین هم بودیم. البته بعضی از جنایت های کربلا دیگه تصور خود شهدای کربلا هم نبود که این اتفاق بیفته، که اینا رو هم امام حسین آماده کرد شب عاشورا، مثل قضیه حضرت علی اصغر علیه السلام که اینا دیگه آمادگی ذهنی اینو نداشتن، ولی امام حسین شب عاشورا فهمون حتی اینم فردا اتفاق میفته. قضیه حضرت علی اصغر رو امام حسین شب عاشورا و اصحابشون فرمودن که اینا، یه وجهش اینه که امام حسین میخواست اینا تصور ذهنیشون به این باشه که اینا تا اینجا خیانت و جنایت میکنن، دیگه شما تای داستان دستتون باشه، بدونید که فردا چه خبره توی این میدان. و اینا هم بودن، خیلی هم مرد بودن، گفتن هزار بار تیکه تیکه بشیم برمیگردیم، همین راهو میریم. دم همشون هم گرم، واقعا آدم کیف میکنه وقتی حالات این شهدای کربلا رو مطالعه میکنه، مرور میکنه، به وجد میاد چقدر اینا مرد میدون بوده، چقدر اینا آدم حسابی بوده، با اینکه از طبقات معمولا مستضعف جامعه بودن، تعداد زیادیشون غلام بودن، تعداد زیادی از شهدای کربلا غلام بودن، بعضیاشون نوجوان بودن، ما 3 تا شهید نوجوان داریم تو شهدای کربلا، زیر سن بلوغ بودن، بعضیشون پیرمرد بودن، چند تا شهید بالای 80 سال ما داریم توی شهدای کربلا، 90 ساله داریم، 85 ساله داریم، 70 خورده ای ساله داریم، بعضیشون از شدت پیری این ابروهاشون روی چشمشون اومده بود، با شال این ابروها رو بستن که جلو چشمشون رو نگیره، یه شالم به کمرشون بستن، با سن 82 خورده ای سال رفتن تو میدون، با کمر خم از امام حسین دفاع کردن. اینا مرد میدان بودن، خیلی کار درست بودن، خیلی تک بودن. و دیگه الان هم خدا میدونه که چی داره برای اینا میباره از رحمت در درگاه الهی، فقط خود خدا میدونه. این میشه داستان متقین و مترفین. متقین تن میدن به زحمت و درد، مترفین نه، از هر زحمتی فراریه، که حالا انشالله شبهای بعد بیشتر بهش میپردازیم. علامه طباطبایی تعابیر بی‌نظیری داره، واقعا این مرد فوق‌العاده است. علامه طباطبایی یکی از ذخیره های خدا بوده که کنار گذاشته بوده توی دوره‌ای که بشریت لنگ عقلانیت و معارفه، خدا اینو عرضه کنه به بشریت، کمبود انبیا رو پر کنه. واقعا آدم اینو احساس میکنه. تفسیر شریف المیزان معادل نداره، واقعا معادل نداره، معارف عجیبی در تفسیر شریف المیزان. یکی از مطالب فوق‌العاده که انشاءالله شب‌های بعد بهش میپردازیم اینه. علامه میفرماید که مترفین وقتی بهشون میگن که آقا این پیغمبر رو حرفش رو بشنو ببین چی میگه، میگه ما هرچی بابا هم گفتن همونو میره. بعد علامه طباطبایی میگه چرا اینا اینجور میگن که انا وجدنا آباءهم، که ما دیدیم باباهامون اینجوری هم. چند تا وجه داره، یکیش اینه. علامه طباطبایی میفهمد که اینا حتی حاضر نیستن زحمت تحقیق به خودشون بدن. اونم یه دردی داره، مطالعه، بررسی، تحقیق. اینی که بخوای از پیش‌فرض‌های ذهنی در بیای، به خودت بقبولانی که تا حالا اشتباه فکر می‌کردی، اینم درد داره. اینا همین دردم حاضر نیستن بکشن. خیلی قشنگه، خیلی مطلب فوق‌العاده‌ای. یعنی این روحیه تقلید از پدرانشون هم باز به همین برمیگرده. اینا کشته مرده باباهاشون نبودن. بخاطر این نبود که مثلا فهم کردن ما خیلی باباهای خوبی داریم، نیاکانمون فلان. نه، اصلا بحث نیاکان و اجداد و سنت قبلی ها اینا نبود، بحث تنبلی بود، حال ندارن. وگرنه هر جا که سنت آبا و اجدادشون توش زحمت بود ماسمالی میکردن. مثل چی؟ مثل ماهای حرام تو جنگ. اینا هم سنت آبا و اجدادیشون بود، برای هر جا میدیدن منفعت داره ماها رو جا به جا میکردن، که قرآن ازش تعبیر میکنه به نسی، انما النسیء زیادتون فی الکفر. محرم ماه حرام بود، آقا و اجدادشون میگفتن ما تو ماه حرام نمی جنگیم، یهو میدیدن آقا ذلحجه مثلا، البته ذلحجه ماه حرام بود براشون، ذلقعده، ذلحجه، محرم، بعد ماه رجب. مثلا جنگ قبل ماه رجب بود، میخورد به ماه رجب. نه دیگه نمیگفتن آقا رجب حرام فلانه، میگفتن بابا رسیدیم دم فتح، دو ساعت دیگه به جنگیم کار تمومه. این همه کنیز اونجاست، اون همه غنایم، این همه سلاح، این همه شتر، این همه اسب. میگفتن خب این سنت آبا و اجدادی رو چی کار کنیم؟ گفت ولش کن، حالا یه غلطی کردن گفتن ماه حرام. تو که اونجا خوب بلبل زبون میشه، باباهامون گفتن، یعنی ما چیزی که باباهامون گفتن رو ول کنیم. معلوم میشه اصلا داستان بابا و ننه و مامان بزرگ و اینا نبوده، داستان راحتی بوده. زحمت ندیم به خودمون. مطالعه چیه؟ تحقیق چیه؟ بررسی چیه؟ بعد یعنی تو میگی که من بیام الان بشینم دو ساعت فکر کنم؟ زحمت فکر کردن تعقل خوش درد داره، آدم زخم میشه در اثر تعقل، زخم داره خودش. یعنی تو میگی من میشم فکر کنم؟ نه، این داستان زحمت ندادن خیلی داستان عجیبیه. اینا در واقع اصل اصول دینشون تو یک کلمه است، اصلا خدا پیغمبر اینا همه فرمالیته است، حاشیه است، یک کلمه است، راحتی. کیف کنیم تمام، میخوام راحت باشم. و قرآن فرمود همه جهنمی ها ویژگی مشترکشون همینه، انهم کانوا قبل ذالک مترفین. میخواستن راحت باشن، میخواستن کیف کنن، میخواستن خوش بگذره، اذیت نشن یه وقت خدای نکرده، به زحمت نیفتن یه وقتی دور از جونشون. اینه داستان طغیان آدم، داستان کفر آدم. از اون چیزی که فکر میکنه زحمت داره دیگه، فشار داره دیگه. چیزی که تصور من بوده بخوام اینجوری فکر نکنم. این البته خیلی عمیقه. حالا بنده یه اشاره های دیگه هم بکنم براتون، این مطالب رو یادگاری داشته باشید، نه چون این حقیر دارم میگم و اینا که مثلا بگیم مطالب خیلی مطالب خاصی، نه، اینا معارف ناب و زلال قرآن و قریب هم هست، معارف قریب قرآن و اهل بیت. اون کسی که زحمت به خودش نده انسان نمیشه، رشد نمیکنه، حرکت نمیکنه، به کمال نمیرسه، هیچ ویژگی مثبت و نورانی و الهی توی او شکل نمیگیره. اون چیزی که اصله اینه که انسان باید بفهمه که آقا باید حرکت کنه و حرکت هم زحمت داره، درد داره، سختی داره. مترفین منطقشون اینه که آقا ما زحمت نداریم، رنج نداریم. یکی از زحمت ها، امشب در مورد زحمت ها بخوام بیشتر صحبت کنم، شبهای بعد انشاءالله باز آیات و روایات با هم بیشتر میخونیم. این نکات امشب خیلی نکات مهمی است. شاید توی این 40-50 جلسه ای که تا به حال از اول محرم بحث کردیم، یکی از مهمترین مباحثی که تو کل این جلسات مطرح شده، جدا از اون بحث ظاهر و باطن که یکی از مباحث کلیدی بود، یکی دیگه از مباحث کلیدی این بحثی که امشب میخوام خدمتتون عرض بکنم، اینا شاه کلیدای بحثه. تو هر بحثی، تو هر فصلی از این مباحث 3-4 تا شاه کلیده که اینا زیر و زبر میکنه ساختار ذهن آدم. یکی از اون شاه کلیدا رو امشب میخوام عرض بکنم خدمتتون، این خیلی مهمه. یکی از چیزهایی که انسان ازش فراریه و رنج داره و زحمت داره و به خاطر همین آدم رشد نمی کنه، زحمت چیه؟ یکی زحمت تحقیق و مطالعه و اینا بود که امشب عرض کرد. یکی دیگرش زحمت ملامت، ملامت، سرزنش. خیلی ها، بلکه میشه گفت همه مترفین به خاطر اینکه تحمل سرزنش ندارند و زیر بار زحمت سرزنش نمیرند، جز مترفین میشن، بیدین میشن، کافر میشن، طغیان میکنن. این سرزنش یه وقت سرزنش بیرونیه، یه وقت سرزنش درونیه، و بدتر و سختتر از سرزنش بیرونی سرزنش درونیه. خب یکم حالا ادبیات قرآنیش رو توضیح بدم، چند تا مثال بزنم، ببینید چقدر این بحث عجیب غریبیه. ببینید خدای متعال برای انسان مراتبی رو قائله. نفس انسان مراتبی داره. ما یه نفس بیشتر نداریم، جان انسان مراتب و منازلی داره. بعضی ها تو سطح حیوانی هست، درکشون، فکرشون، انگیزه هاشون، همتشون، همش خلاصه میشه تو زندگی حیوانی، همش مشترک با حیواناته. بخورند و بخوابند و جفتگیری کنند و زاد و ولد کنند و اذیت نشند و فشار بهشون نیاد و نمیرن. و حیوانا همه هموقع میشن که نمیرن، کسی اینا رو نخوره، کشته نشن. این میشه همت حیوانی. همها علفها، که حالا انشاءالله چند شب دیگه این کلام امیرالمومنین با هم میخونیم در نامه 45. فهمون گوسفند همه همتش علفش، همه زندگیش میشه علف، جانم علف، زنده باد علف. صبح که چشم باز میکنه به عشق علف، شب که میخوابه در فراق علف، و برای رفع خستگی، برای دنبال کردن فردا، به دنبال چی رفتن؟ علف. هم موها علفوها. جفتگیری هم که میکنه اونم باز یه ربطی به علف داره، حالا توضیحش رو اینجا نمیتونم الان خیلی شرح بدم، همش علفه. بعد فهمود اونی هم که همتش به شکم و پایین تر از اونه، این هم زندگیش همینه دیگه، مثل حیوانات، با این تفاوت که اون بدبخت ابزار فکر کردن و تعقل و اینا رو نداره، اصلا همینه، بر همین اومده این حالت رو تو قرآن ازش تعبیر میکنه به نفس اماره. این مرتبه از نفس میشه نفس اماره. افسار این آدم دست این انگیزه های حیوانی است. اینو بخور، اونو ببین، اینو بگو، اینم نه نمیگه. نفس حیوانی هر چی بگه این نه نمیگه. به این دست بده، اونو بغل کن، اینو ببوس، آغوش رایگان. با مزهش این بود که اینا توی این جنبش ها و اینا انقلابشون که حالا بندگان خدا به نتیجه هم نرسید، اون سرویسی هم که میدادن همش در همین حد بود. یعنی مثلا کسی حتی پولم به یکی نمیداد که مثلا بگه آقا یه انفاق یه چیزی، مثلا بریم 4 تا فقیر رو بهشون کمک مالی کنیم با انقلاب ما همراه بشن. آغوش رایگان میدن، یعنی تای برکات انقلابشون با آغوش رایگان، تای گذشتشون با خرج هم نداشت، یه چیزی هم گیر خودش میومد تازه. یعنی فایده رسانی انقلابشون هم بازی چیزی بود که گیر خودش بیاد، یه حالی خودش بکنه. بگیم دوتا اردو جوادی برن مثلا بیل بزنن، بگم مردم رو به انقلاب دعوت کنیم. زحمت ما داریم انقلاب میکنیم، از زحمت ها خلاصیم، بعد بیم برای انقلاب اون زحمت هم بکشیم. اون رای بزرگشون رو دستگیر کرده بودن، انقدر دیگه رفقاشو لو داده بود، حکم اعدام رو ازش برداشتن. دیگه در چه ساعت همکاری کرده بوده؟ اون با رسم شکل توضیح میداده که مثلا این اکبر بچهش محمد اون تقیه، هر جا اطلاعات نبوده نقاشی میکرده براش. زحمت من انقلاب گرم زحمت نکشم، بعد الان بیام برم چکم بخورم زندانم برم اعدامم بشم. من برای کیفال اومدم ریختم تو خیابون آتیش زدم اینا که یکم ولتر باشم، حالا بیام رنجم تحمل کنم. منطق من اینه. این میشه نفس اماره. این پایین ترین منزل برای نفس انسان و جان انسان که در سطح حیوانات. عالی ترین منزل کجاست که این شبها تو این جلسات زیاد یاد کردیم؟ نفس چی بود؟ مطمئنه. اون منزل، منزل اتصال و ارتباط بی پرده با خدای متعال. این اگر حیوانیه اون ربانیه، اون الهیه. بی پرده خدا رو میبینه، بی پرده با خدا حرف میزنه، بی پرده حرف خدا رو میشنوه. میشه موسی 40 روز در گفتگو بوده، طوری که 40 روز لب به قضا نزده. یادتونه حاج قاسم آخرین متنی که نوشته بود مشتاق دیدار تو، هم همون دیداری که موسی رو از آب و خوراک انداخته بود. این میشه آدمی که نفس مطمئنه، جانش اونجاییه، نه آب میخواد نه غذا میخواد، زن خوشگل هیچی نمیخواد، همه اینا رو رها کرده خواهد پرواز کنه، همه جانش شعله وره از عشق اون بالا. این چه نفس مطمئنه. این وسط نه، خوب دل بدید، حواسا خوب جمع بشه. اینا چیزاییه که بعد از اول ابتدایی به ما یاد میدادن، جاش توی معارف خالیه تو حوزه و دانشگاه اینا خیلی ازش خبری نیست. این وسط راهش چیه که از نفس اماره کسی به نفس مطمئنه برسه؟ آفره، یه مرتبه از نفس که قرآن ازش تعبیر میکنه به نفس لوامه. لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه. ماشاءالله میگه من به نفس لوامه قسم نمیخورم، انقدر که عظمت داره. نفس لوامه کارش چیه؟ میکوبونه تو سر نفس اماره. حالا خوب دل بدید، اینجاش خیلی جالب میشه و عجیب غریب میشه. ما نفس لوامه رو هممون داریم. تفاوتش در چیه؟ تو کار کردش. یعنی چی؟ اونی که نفس اماره داره، نفس لوامش به جای اینکه یقه خودشو بگیره همش این و اون رو نگاه میکنه، از این و اون اشکال و ایراد میگیره، یقه این و اون رو میگیره، این و اون رو ملامت میکنه. اونی که میخواد به نفس مطمئنه برسه، حرکت کرده، میخواد از چنگ نفس اماره در بیاد، از اسارت نفس اماره در بیاد، نفس اماره دیگه امیرش نباشه، این اسیرش نباشه که هرچی گفت این نه نگه، میخواد این به اون دستور بده. به جای اینکه اون به این بگه بگیر بخواب خودتو اذیت نکن، اربعین برای چی میخوای بری؟ گرمه. برای چی میخوای پیاده بری؟ بذار زمستون برو، با هواپیما برو، یه هتل خوب برو. نفس اماره است دیگه. این بهش میگه میخوام تو گرما برم، میخوام عرق بریزم، میخوام اذیت بشم، میخوام گرسنگی تحمل کنم، میخوام شب تو خیابون بخوابم، شب تو بیابون بخوابم، گرد و خاک بره تو حلقم. برای اینکه از این در بیاد باید خودشو سرزنش کنه، باید به خودش نبگه، باید تو سر نفس بکوبونه، باید پس گردن نفسش بزنه. پاشو بینم دیگه وقت خواب نیست، بس دیگه، دیگه وقت خوردن نیست، اذان صبح گفتن بس دیگه، لنبوندن بسه، جنبوندن بسه، و روزه بگیری. هوا گرمه، باشه، تا غروب باید صبر کنی، اذان مغرب که شد آب میخوری. اینا لوامه است دیگه، اینا ملامت دیگه، مهار میکنه دیگه، خطا کرده پس گردنش میزنه. برای چی این حرفو زدی؟ برای چی اونجا نگاه کردی؟ برای چی این لقمه رو خوردی؟ یقهشو میگیره، یقه خودشو میگیره. این میشه نفس لوامه. اونی که نفس اماره داره یقه اینو اونو میگیره، یقه اینو اونو میگیره. آسانسور بین طبقات گیر میکنه، از بالا تا پایین مسئولین رو به فوش میکشه. اون بخاطر استفاده زیاد خودت بوده که خراب شده. کی؟ خودت؟ با کی داری صحبت میکنی؟ درست صحبت کن. خودت؟ این به عملکرد جمهوری اسلامی برمیگردی؟ تقصیر آخونده هست. آره امروز اگر رفقا موقع نماز جای هم دیگر دیدیم، گفت من تو حیات بیمارستان نشسته بودم با لباس شخصی روحانیه از اساتید حوزه. گفت نمیدونم چی شد تو حیات بیمارستان این یکی به اون یکی یه چیزی گفت و بعد شروع کردن از مسائل روز گفتن و اینا. بعد گفت این یکی برگشت به اون یکی گفت کلا بهت بگم همه این گندایی که پیش میاد اینا، با همون لهجه شیرین خودش گفت اینا همه تقصیر شیخایه، همش تقصیر شیخایه. گفت منم با لباس شخصی یک ساعت باشون بحث کردم، زدم همه رو پرپر کردم. این نفس لوامه یه که به جای اینکه یقه خودشو بگیره خودشو ول کرده، مترفینه دیگه، یقه اینو اونو داره میگیره. و یکی دیگه از ویژگیاش اینه که از ملامت اینو اونم میترسه. برای همین خدا وقتی از اولیاء خاص خودش تعریف میکنه چی میگه؟ میگه لا یخافون لومت لائم. آدم میخواد درست بشه، خوب بشه، پاک بشه، راه بیفته، و پی ملامت ها رو به تنش بماله، از ملامت نترسه. چرا صدیقه طاهره در مدینه تنها گذاشتن؟ میگفتن اگه ما بیام کمک کنیم پشت سرمون حرف در میارن، تدبیرا میگن، به قول امروزی ها هشتگ میزنن برامون، سند میسازن، پرونده میسازن، بدبیرا میگن، بچه همون دیگه تو مدرسه همش مسخرهشون میکنن. داریم بعضی ها انقدر تو فشار قرار میگیرن، بعضی از شخصیت ها رو داریم انقدر حجم رسانه‌ای روشون زیاد میشه، بچه های اینا مجبور میشن برن فامیلیشون رو تو شناسنامه عوض کنن که تو مدرسه نفهمن که اینا بچه فلانی هست، انقدر که حجمه میشه. من اسم نمیارم از بعضی از این شخصیت ها که چی کارو باشون نکرد. شما یه کسی مثل شهید بهشتی رحمت الله علیه رو ببینید، چی کار نگردن با شهید بهشتی؟ یه کتاب نوشته شده فقط تهمت هایی که به شهید بهشتی زدن، کتابه، اسم کتابش هم یادم رفته، اسم نویسندش هم تقریبا یادم رفته. خیلی سال پیش بنده این کتاب رو خوندم، خیلی برام عجیب بود که فقط تیتر تهمت هایی که به شهید بهشتی زدن، این خونش کجاست، خوراک سگش رو از فرانسه با هواپیما براش میارن، که میگه مثلا گاهی بچه شهید بهشتی تو صف نونوایی بود، میدید مثلا میگه آقا نون تموم شده، میگه بله دیگه همه رو میدیم به بهشتی دیگه. برای سگش وقتی غذا از فرانسه میارن معلومه که همه نونا رو بدیم، به ما هیچی نمیرسه. مظلومیت های عجیب غریبی داره. راه حق این شکلیه. اون ورش شد بنی صدر. خب حالا بنی صدر اصلا کجا هست؟ کو بنی صدر؟ بنی صدر کو؟ افتاد مرد، آب از آب تکون نخورید، اصلا هیچکی نفهمیدی همچی کسی بود در طول تاریخ، مگر با جنایت و خیانتایی که کرده. چقدر اذیت کرد تو اون 14 اسفند. هر کی ریشو بود تو دانشگاه تهران گرفتن زدن پرتش کردن، گفتن اینا طرفدار بهشتیه. چقدر تهمت ساخت برای شهید بهشتی، چقدر شعار ساخت، چقدر تیتر روزنامه ها میگفت شهید بهشتی. میومد میدون بهارستان میرسید تو ماشین، سر میدون بهارستان روزنامه فروش قدیمی ترا یادشونه دیگه، اون موقع رسانه ها مثل الان نبود، بچه ها مثلا سر چهارم میسن روزنامه دستشون میگرفتن تیتر روزنامه رو بلند بلند میگفتن که مردم بخرن روزنامه رو. میگفت یه بچه بود روزنامه انقلاب اسلامی میفروخت که این روزنامه مال بنی سعد بود. میگفت این بچه دست میگرفت روزنامه رو داد میزد، جنایت جدید بهشتی، خیانت جدید بهشتی، بیا بخر. میگفت شهید بهشتی هم تو ماشین بود، هر روز هم سر همون چهار رو، هر روز هم اون بچه همینو میگفت. میگفت برمیگشت میگفت شهید بهشتی رو میخنده، میگفت چه همتی هم داره این بچه. هر روز میاد. چه ظرفیتی داشتن اینا؟ این مال کسیه که نفس لوامش داره کار میکنه، مهار میکنه نفس اماره رو، وگرنه با اولین تشر و تیکه و متلک و داد و بیداد و حجمه رسانه و اینا آدم وامیده، با اولین کف و سوت و محبت و لایک و اینا آدم میره اون بر. اونا کف زدن، اونا بغل کردن، اونا محبت کردن، اونا بوس فرستادن. معمولا اینجور کارهای ظاهریشون هم خوبه برای جذب، خوب بلدن سعی چیکار کنن. اینی هم که گفته آقا، این که مثلا ما خیلی هم دنبال استاد اخلاق میگردیم، اینی که اون بزرگان بعضیشون مثلا تو بهجت فرمودن استاد تو خودته، خودت استاد خودتی، این کدوم خوده که استاد خودته؟ این نفس لوامت. راهکارش هم اینه، این که میگم یادگاری به خاطر این نکاتش، راهکارش هم محاسبه نفسه، یک کلمه است. اون چیزی که آدمو نجات میده، اون چیزی که نفس لوامه رو زنده میکنه، که نفس لوامه زنده شدنش ضامن سعادت و عاقبت به خیری آدمه، که اگه این زنده نشده باشه آدم در حد حیواناته. فرق انسان با حیوان در زنده بودن نفس لوامشه. این با محاسبه، محاسبه هر چقدر محاسبه قویتر و جدیتر، نفس لوامه جدیتر، نفس لوامه هی میاد بالا میاد بالا، تبدیل میشه نفس مطمئنه. نفس مطمئنه این شکلیه، با نفس لوامه شکل میگیره، از شر نفس اماره نجات پیدا میکنه دیگه، اینقدر درخواست و تقاضا و این کارو بکن و اون کارو بکن نداره. بجن که اون به این بگه، این به اون میگه، اون بگه اینو بخور اونو ببین، این میگه من برای تو تعیین میکنم، اینو میخوری اونو نمیخوری، اینو میبینی اونو نمیبینی، من برای تعیین میکنم. نفس لوامه تعیین میکنه، این محاسبه میخواد و مراقبه میخواد. و همین نفس لوامه است که آدمو از مترفین در میاره جزو متقین میکنه. نفس لوامه حاضر رو خودش پا بذاره. دیدی هر رو، هر همین نفس لوامه رو داشت، بگش به خودش گفت میخوای بری پسر پیغمبر رو بکشی، زد تو سر خودش، خودش رو شیکوند، بعد اومد وایستاد به خودش این زحمت این حقارت رو داد. فرمانده ارشد سپاه عمر سعد، میدونید وزن نظامی هر در سپاه عمر سعد معادل وزن نظامی شمر بود، یعنی چند تا دسته بود تو سپاه عمر سعد، 8 تا دسته بودن، دستای چند هزار نفره، یکیش دست شم بود، یکیش دست حسین ابن نمیر بود، نه همه ملعون از جنایتکارای بزرگی کربلا، یکیش دست هور بود. و وقتی میخواست بره سربازای سمتش تیر مینداختن، همه به فوش کشیدن، مسخرش کردن، بد و بیرا گفتن، به قول ما چند هزار تا کامنت فوش بنید هور، که سختم بود اومدن بیکر رفقاش که من برم به اسبم آب بدم. گفت چرا اونوری داری میری؟ گفت میخوام برم به اسبم آب بدم. بعد رفت اونور وایستاد به امام حسین ملحق شد، اومد اینور از سولشگر امام حسین اومد جلو، وایستاد با سپاه عمر سعد گفتگو کرد که من به اینا ملحق شدم. انقدر متلک بهش گفتن، مسخرش کردن، بد و بیرا گفتن، تیر سمتش انداختن. اینا مال کسی که نفس لوامش زنده باشه، روزنه‌هایی از زنده بودنش باشه، وگرنه میشه عمر صد. آخه بعد میگن آخه تو سرم میزن، آخه مسخره میکنن، آخه فلان میشن. نفس لوامه اگه زنده نشد کی زنده میشه؟ بعد مرگ. بعد مرگ نفس لوامه همه زنده میشه، هیچ خاصیتی هم نداره. بعد هی تو سر خودت میزنی بعد مرگ، بدبخت شدم، چه کارا میتونستم بکنم، چه کارا نکردم، اینا چیه، این چه وضعی من دارم، یوم الحسرت دیگه. بعد بدبختیش اینجاست که کی تو سرت میزنه بعد مرگ؟ شیطان. تو سوره ابراهیمه میگه اینا بهش میگن که آقا ما دنبال تو را افتادیم، ما حرف تو رو گوش دادیم. میگه غلط کردی، رجعت من گوش دادیم، خدا که انقدر صاف و شفاف به تو حرف زده چرا اونا رو قبول نکردی؟ بعد میگه نی بری و منک، من از همه تو حالا به هم میخوره. کلمه استثنائیش اینجاست، میگه لا تلومونی، منو ملامت نکنید، لومو انفسکم، خودتو ملامت کن. اونجا نفس لوامه را میفته به دست شیطان، شیطان میزنه پس کله آدم. یعنی اوج حقارت اینه تو قیامت نفس... اونجا دیگه تو جهنم همه نفسای لوامه زنده است بدون هیچ خاصیتی داشته باشه. نفس لوامه اگه اینجا زنده شد موجب نجاته، اونجا اگه زنده شد موجب عذابه. اگه اینجا زنده شد اونجا میشه نفس مطمئنه، اونجا خلاص میشه، اونجا اول راحتیه. پس کلهاتو اینجا زدی، پس کلهاتو اینجا خوردی. بعد اگه خودتو زدی دیگه از ملامت بقیه نمیترسی. سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. راه که آدم میره خار داره دیگه، تو جاده تو راه خار داره، میه تو پات، زخم داره، متلک داره، کنایه داره، نیش داره. این انقدری که خودشو میزنه هیچکی از بیرون انقدر اینو نمیزنه. به مالک اشتر سنگ پرت کردن، یا یکی دیگر بزرگان بوده، تو مالک توهین کرد رفت تو مسجد دعا کرد، یکی دیگر بزرگان بوده ظاهرا، یادم اینو شهید دستخیب توی یکی از آثارش کتاب اخلاق اسلامی شاهد بود، میفهمود که یکی از بزرگان رو سنگش میزدن. بعد گفتن آقا واکنشی نداری؟ این حال نفس لوامه چقدر فوق‌العاده است. گفتش که من گناهانی که در پیشگاه الهی کردم هر لحظه منتظرم از آسمون سنگ ببارین که حالا یه بار یه سنگی داره به ما میخوره، کفاره گناه کفاره گناه همونه. این چقدر عجیبه، نفس لوامه ملامت میکنه خودش. اون واعظ درونی که گفتن اگه داشته باشی واعظ بیرونی خاصیت داره، اگه نداشته باشی حرف بیرونم به دردت نمیخوری، همین نفس لوامه است. اونی که آدمو زنده میکنه، اونی که آدمو راه میندازه نفس لوامه است. به خودش نهیب میزنه، تذکر میده، به خودش اشکال میگیره، خودش از خودش انتقاد میکنه. ولی خیلی سخته، خیلی تلخه، خیلی تلخه. اشکال از بیرون شنیدن، ملامت از بیرون شنیدن خیلی تلخه. ملامت خودتو ملامت کنی که دیگه بیشتر سخته، تلخه. شما همین محاسبه اینش از سخته، شب بخوای بشینی به خود با خود خلوت کنی، خب اینو برای چی گفتی؟ بیا اصلا اجازه میده نفسه به تو چه که از من سوال میکنی؟ دوست داشتم گفتم، آه من راست میگه ببخشی، فردام میگم، پس فردام همینه. پیامک داده بود شب ای عزیزانی که امسال از رفتاری یا گفتاری از بنده رنجیده ان، بدانن که سال بعدم تکلیف همینه، خودتو آماده کن. این نیست که عذرخواهی مزخواهی نداریم، سال بعدم همینه، روال همینه. نفس رو میخوای به حساب بکشی که آقا چقدر این پول و مال و اینات حواست بهش هست، درسته، اوکیه، حله. آقا یکم حالا وایسا، یکم بذار بررسی کنیم. نه بررسی نداره، همش درسته. به جای اینکه یقه منو بگیری برو اون اختلاسگرها رو پیدا کن ببین اونا. نفس لوامش رو بقیه کار میکنه، یقه خودشو نمیگیره. خیلی هم خوبه، حالا دوزارم این برانور شده باشه چیه مگه؟ طبیعه، همه میخورن، انقدرشو که همه میخورن، اینکه همه جا هست، اینکه دیگه چیزی نیست، اونو برو بگیر، همش یه اونیه، این نفس لوامه رو اون داره کار میکنه. مثلا این فضای مجازی اینا هم که دیگه قشنگ نابود کرده همه چیو. خوب دست ماها رو به یقه آدم های زیادی میرسونه، داور سوت اشتباه زده باشه بدبخ همونجا دیگه وقت هم نمی کنه که پیجشو ببنده. یعنی باید گوشی تو جیبش بشه، سوتو که اشتباه زد سریع در بیاره پیجو ببنده. مخصوصا هموطنان عزیز ما، او رو بارها و بارها به یاد مادر و خواهر و سایر محارمش خواهند انداخت و ذکر خیر اینها رو خواهند کرد. اونی که نفس لوامش زنده است یقه خودش رو میگیره، حواسش به خودشه، انقدر به خودش اشکال میبینه. این ویژگی اونی که نفس مطمئن نداره ها، اونا که دیگه اصلا عجیب غریبه. حالا روایتی از شبهای بعد یادم باشه تو این جلسه این شده براتون میخونم که شخصی به نام منهال تو شام از امام سجاد علیه السلام پرسید حالتون چطوره؟ حضرت یه جواب عجیب غریبی دادن، مال همین ایام یادم باشه ان شاء الله براتون میخونم شبهای بعد. این حال امام سجاد شما با خودمون وقتی ما مقایسه میکنیم، مثلا فکر میکنیم امام سجاد نگاه میکنه میگه ای کافران گبر بیدین بیایید من شما را اصلاح کنم. او به خودش نگاه میکنه. یه شب تو دهه قبلی خوندم دیگه کلام امام سجاد در دوار، مثل ذره او دونه، من از ذره کمترم. این حال واقعیشه ها، اصلا نفس مطمئن نه همینه، خودشو هیچ میبینه در درگاه الهی، احساس میکنه هر کی هر جای هر گناهی کرده تقصیر منه. حس عجیبیه ها، تقصیر من بوده، من وظیفه‌مو درست انجام ندادم، من خوب نبودم. اصلا اینا تا اینجوری نباشن به اون درجات و قرب خدا نمیرسن. خیلی چیز عجیبی. نفس لوامه هرچی بالاتر میره محکمتر میشه، محکمتر میشه. دیگه حالا خاطرات و حرف تو این زمینه خیلی زیاده که فرصتش نیست، مثال زیاده که بخوام بهش بپردازم. این آدم هم نفس اماره در میاره و زحمت داره و تلخی داره، تلخی داره. هر چقدر این نفس لوامه قوی تر باشه آدم به نفس مطمئنه نزدیکتره، هر چی ضعیف‌تر باشه به نفس اماره نزدیکتره. اونی که بتونه گوش خودش رو بپیچونه و خیلی مرده، خودش رو گوشه رینگ بندازه به خودش چک بزنه. خدا رحمت کنه مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی که به اشترزایشون دفنه، که وقتی روزی که خواستن دفنش کنن این تنها قبریه که دو بهشت رضا اسم نداره، تنها قبر بهشت رضا است که اسم نداره، سیمان. ولی جالبه که مشهورترین قطعه بهشت رضا همین قطعه است، اصلا به اسم ایشون میشناسن، گرونترین هم از ظاهرن، گرونترین قطعه بهشت رضا، قطعه میز جواد آقا. گفتن که روزی که میخواستن ایشون رو دفن بکنن چند نفر خواب دیدن که عذاب از اهل بهشت رضا به خاطر دفن ایشون برداشته شد. همچین کسی بود. یه جمله ایشون خیلی داشت، این زندگی نامه‌اش چاپ شده بخونید، اسمش اینم یادم رفته متاسفانه. یه جمله رو خیلی داشت، هر کی به هر مناسبت یه چیزی به ایشون میگفت ایشون اینو میگفت. مثلا چی میگفت؟ میگفت آقا میای با هم یه عکس بندازیم، یه نمونهش. ایشون این قالب رو 100 جا استفاده میکرد، این جمله رو به 100 نفر تو 100 مدل میگفت. جمله چی بود؟ این بود، میگفت یه شرط داره. میگفت آقا شرطش چیه؟ قبوله. گفت شرطش اینه. بعد گریه هم میکرد، میگفت فردای قیامت جوادو که دارن میبرن تو جهنم باید بیای دست جوادو بگیری بگی من باهاش عکس داشتم، نمیذارم ببینش جهنم. جوادو که دارن میبرن جهنم شرطش اینه، به این شرط باید عکس میندازم که فردا به خاطر عکسی که با هم دیگه داریم من از جهنم نجات بدم. بابا اینا کی بودن؟ این فیلم داره بازی میکنه؟ علکی داره مرید جمع میکنه؟ حال واقعیشه، اون که میبینی عذاب برمیداره خاطر این عظمتشه، اینقدر بزرگه، اینقدر رحمت رو به سمت خودش جذب کرده. اصلا جذب رحمت با همین ناله هاست، با همین بیقراری ها و بیتابی هاست. خیلی عجیبه ها، این یکی از اون چیزهایی که با ذهن ما مطابقت نداره. ما فهم می‌کنیم هر چی که اینا خوب‌تر میشن سر و برو گنده میشنن، اونجا خیلی رسمی با خدا مذاکره میکنن، مناجات میکنن. خب خداوندگارا و بنده تو آمده. اون که مدل شم بود که او یه شب خوندیم دیگه، شم میگفت تو که میدونی من خوبم فقفلی اینا، نه این میشه امیرالمومنین که هر شب قش میکنه، میشه امام سجاد که میگه شما هم بگید به خدا که نامه پرونده اعمال علی بن حسین پر از گناهه، خدا تو هم اونا رو هم ببخش ندید بگیر. اینا حال واقعیشون بوده ها، حال واقعیشون بوده. خیلی عجیبه، تو اشعار حافظ خیلی این حال و هوا دیده میشه. من که باشم که بر آن خاطر آتر گذرم، لطفا میکنی خاک در تاج سرم. نفس لوام است، من آخه کیم، من چیم، من چه ارزشی دارم؟ و ما انا یا ربه و ما خطری، مناجات ابو حمزه میگه خدای مگه من چی، من چه ارزشی من دارم که تو بخوای خودتو انقدی اذیت کنی که منو عذاب کنی؟ اینجوری با خدا حرف میزنه، تو اذیت میشی بخوای منو عذاب کنی؟ آقا من ارزش عذاب کردنم ندارم که بخوای برام همینقدر وقت بذاری، همینقدر مایه بذاری. تو بخوای برام مایه بذاری منو عذاب کنی، چیم مگه من؟ خیلی عجیبه ها. و اینا تلخه برای ما ها، اینا برای ما ها تلخه. این همون تلخیه که آدمو میسازه. اونا که ساخته شدن از هم داروهای تلخ خوردن ساخته شدن، هی تو سر خودشون زدن، هی خودشونو کوچیک کردن. استغفاری که میگن که درمان همه درد است، این استغفاره نه اینکه استغفر بگی بعد میگه هیچ هم نشد. فهمود یه دارو بیشتر نداریم. پیغمبر فهمود دا اکم الذنوب دوا اکم الاستغفار، یه درد بیشتر نداریم، اونم گناه، یه دارو هم بیشتر نداریم، اونم استغفار. نه استغفر بگی بعد میگه آقا هزار تا گفتیم هیچی نشد. بابا استغفر این شکلی نفس لوامت زنده بشه، این دارو اصلی نفس لوامه. بابا من غلط کردم، من اشتباه کردم. این کتکایی که میخورم حقمه، کتکایی که میخورم حقمه، نه شیرینی هایی که باید بخورم حقم باشه که الان بهم نرسیده داد و بیداد کنم. کتکایی که میخورم حقمه، شیرینی هایی که بهم رسیده لطف تو بود، من که لایقش نبودم. حال عجیبیه ها، یه حس عجیب، خدا نصیب ما بکنه. حس عبد قشنگ این شکلیه دیگه، عبد پیش صاحبش این مدلیه، افتاده حاله، گردنش کجه. خدا از این حال قشنگ نصیب ما بکنه. حال اسرای کربلا این مدلی، یعنی به جان خریدن این درد ها، این زخم ها، این سیلی ها، این تازیانه ها، به جان خریدن اینا رو. خیلی عجیبه. همونجور که شهدای کربلا تیرها رو به جان خریده بودن، امام باقر فرمود اینها اصلا دردی احساس نکردن زهره عاشورا، از شدت عشق، جوشش عشق خدا در وجودشون بیتاب بودن. اینا مثل اینکه داشتن سر میکشیدن، مثل جام بلا بود که اینا سر میکشیدن در عشق به امام حسین برای جلوه، یعنی این مدلی میخواستن برای امام حسین جلوه کنن. مثل سید ابن عبدالله با تیر افتاد تو بغل امام حسین حضرت وقتی نمازش تموم شد، السلام علیکم و رحمت الله رو که گفت، غرق تیر بود سید ابن عبدالله، افتاد تو بغل امام حسین، یک کم فقط جون داشت، یک کلمه گفت اوفیت و یبن رسول الله. آقا وفا کردم، خوشت اومد، خوب بود، دوست داشتی وفا کردم. این حال اینا، این عاشقای کربلاست، کیف میگردن، به رخ میکشن عشقشونو برای امام حسین، همونجور که امام حسین به رخ میکشید عشقشو برای خدا. خدا حال میکنه، هی خونشو به آسمان میپاشید امام حسین، این خون برای تو خدایا، به عشق توه. اینا هم برای امام حسین اینجوری نجوا میکردن، تیرهایی که خوردن برای توه، به عشق توه، سر خم می سلامه شکنن اگر سلامه. فدای سرت، همه این تیرها فدای سرت، همه این زخم ها فدای سرت. احساس میکنم این بچه 3 سالم
تو خرابه بابا اینجوری حرف زد. بابا همه دردام فدای سره. فدای همین سری که الان تو بغل من. اصلا حرفی نزد، اون جملاتی که از این بچه نهار شده یک کلمه نگو بابا من تازیانه خوردم، بابا خار تو پام رفته، بابا سیلی خوردم، بابا موهامو کشیدن، بابا دامنم سوخته، بابا از ناقه افتادم. چقدر اینا با صفا بودن. بگش گفت من قطع بریده، تو بگوی رگا رو کی بریده، چرا لبات خشکه بابا، چرا موهام سوخته بابا، چرا پیشونی زخمه بابا، من هرچی شده فدای سره. فدای سره، فدای سره. این کبودی های تن تو خرابه کی معلوم شد؟ بچه که حرفی نزد از درداش، امروز معلوم شد. طبق این نقلی که برخی ها مثل مرحوم دربندی و مازندرانی اینها نقل کردن که قصاله آوردن، امروز این بچه رو قصد داده خلوت کردن، برایش چوبی گذاشتن، آب برایش فراهم کردن که این بچه رو قصد داد. بالاخره یه شهید از اینا نوبتش رو قصد داده داشت، بالاخره یکیشون رو قصد داده. آخ من چی بگم، هی روزه ها میاد تو دهنم رد میکنم، حیفه دیگه. امشب شام غریبان رقیه روزه رو بذار این گلیزو بزنم دیگه. البته خب در مورد امام حسین این عبارت که ما میگیم بی غسل و کفن، به عبارت بدون غسل، هم درسته هم غلطه. خب درسته برای که غسل ندادن امام حسین، ولی غلطه. چرا غلطه؟ چون امام زمان در زیارت ناحیه فرمود امام حسین رو غسل دادن. چی فرمود؟ السلام علی المغسل، سلام بر کسی که غسل داده شد. اه چطور؟ به دم جراحات انقدر تو خون غلطید، انقدر بدنش پر خون بود، خودش رو غسل داد تو خون خودش. جانم به تو ارباب. حالا نوبت این بچه شده غسل داده بشه، قصال اومد با بزرگتون کیه؟ گفتن زینب کبرا. گفت من بچه رو نمیشورم. فرمود چرا؟ گفت من احساس میکنم این بچه بیماری واگیرداری داره. فهمید زینب سلام الله علیه؟ فهمود نه، این بچه سالمه. گفت مگه میشه بچه سالم این همه کبود، این همه زخم، یه جای سالم نباشه؟ فهمود خبر نداری، از کوفه تا اینجا سیری خورده، تازیانه خورده، کبله خورده، سنگ خورده. قلب نازنینش از ما راضی بفرمود، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راه زر الحقوق زر الارحام از سای سر سفره با برکت حضرت رقیه مهمان بفرمود. شب اول قبل حضرت رقیه به فریادمون برسان، مرزای اسلام مریض منظور به حق حضرت رقیه از سای لباس عافیت بپوشان، شر ظالمین به خودشون برگرد، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرمود،
هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.